أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستدلال بصحيحه ثانیه زراره بود که به نظر ما دلالت آن بر استصحاب تمام هست، چون که ولو رأیت فی ظاهر هست در رؤیت همون نجاست مزنونه، چون این تعبیر عرفی هست ولو ضمیر رو حذف می کنند، اما اعتماد می کنند بر کلام سابق. نظیر این که گفته می شه اگر گمان بکند خون به لباسش افتاده، نگاه بکند چیزی نبیند، نماز بخواند آنگاه ببیند. به هر عرفی اینو بیان کنی استظهار میکنه که وقتی میگی نماز بخواند آنگاه ببیند، یعنی همان خون را که گمان میکرد به لباسش افتاده ببیند. و این که در فقره سابقه بر آن در سؤال دوم گفت وجدتهو، ولی اینجا گفت رأیتو در نقل تهذیب. این تفنن در تعبیر دلالت بر اختلاف مقصود نمی کنه، دلالت نمی کنه بر این که رأیتو یعنی رأیتو فیه نجاستن لا ادری هل هی تلک النجاست المزنونه او غیرها، ولیکن استدلالی که کردند هم در کلام محقق عراقی هست هم در بحوث هست، گفتن اختلاف تعبیر که در سؤال دوم تعبیر کرد فوجدتهو، اما در سؤال سوم گفت ثم رأیتو فی در غیر نقل علل، نشون میده که میخواهد مطلب دیگری بگوید. وجدتهو میگوید همان نجاست را که قبل از نماز به لباسم اصابت کرده بود پیدا کردم، ولی در سؤال سوم که میگه ثم رأیتو فی میخواد بگه نجاستی را در لباسم بعد از نماز دیدم، اما نمیدانم همون نجاست مزنونه قبل از صلاته یا نجاست دیگری است. انصاف اینه که این استظهار عرفی نیست، این تفنن در تعبیره، بیشتر از این نیست. ولیکن عرض کردیم متفاهم عرفی از این جمله اینه که حضرت فرمود نماز بعد از این که یقین کردی به این که در لباس نجس خوندی اعاده ندارد و صحیح است، چون هنگامی که شک داشتی در طهارت یعنی هنگام نماز، نقض یقین به شک بر تو جایز نبود، استصحاب داشتی نسبت به طهارت صبح، و هر کسی در حال نماز استصحاب طهارت داشته باشه نماز بخونه نمازش صحیحه، ولو بعد کشف بشه که لباسش نجس بوده. اما کسانی که ثم رأیت فیه رو مثل محقق عراقی و بهوس گفتن به این معنا هست که رأیت فیه نجاستن لا ادری هل هی تلک النجاست المزنونه او نجاست جدیده. گفتن استصحاب به لحاظ حال بعد از صلات جاری شده، به لحاظ حال سؤال جاری شده. همین الان این مکلف شک داره که در هنگام نماز لباسش نجس شده بوده یا نه. امام می‌فرماید این نماز رو اعاده نکن، چون همین الان استصحاب طهارت حال از صلات داری. اشکالی که به اینها میشه اینه که گفته میشه که آقا این توجیه هم مشکل رو حل نمی کنه، چون که متسالمون علی هست در فقه بر اساس روایات که اگر این مکلف علم به نجاست ثوبش هم پیدا می کرد در هنگام نماز، این نمازش واقعا صحیح بود. صحت ظاهریه نداره این نماز، صحت واقعیه داره. پس چطور امام استدلال میکنن به استصحاب که حکم ظاهری است؟ کأنه وقتی امام میفرمان که اعاده نکن این نماز رو چون استصحاب طهارت حال از صلات داری، استصحاب میگه لباست در حال نماز پاک بوده و این حکم ظاهری در حق تو جاری است، کأنه اگر الان استصحاب طهارت جاری نشه این نماز محکوم به وجوب عاده است، در حالی که این خلاف متسالمون علیه در فقه. اگر زراره فرض می کرد که بعد از نماز یقین به نجاست صبح حال از صلات پیدا می کرد، باز امام می فرمون نمازت اعاده ندارد. پس چجور استدلال کرد صحیحه زراره به استصحاب که حکم ظاهری است؟ ولذا گفته میشه که این توجیه محقق عراقی و بهوس مشکل تهافت بین سؤال و جواب را، تهافت بین تعلیل و نفی وجوب اعاده را برطرف نمی کنه. به استظهار ما نه اشکال وارد نمیشه، برای اینکه ما میگیم استصحاب طهارت که در حال نماز جاری بود موجب صحت واقعیه این نماز شده. اگر استصحاب طهارت حال از صلات نبود و احراز نمی کرد طهارت صوبش را در حال صلات، بعد کشف می شد که این لباس نجس بوده، این نماز محکوم به بطلان بود، چون در حال نماز نه طهارت واقعیه صوب داشته نه طهارت ظاهریه آن. استدلال کاملا تمام هست. اما طبق توجیه محقق عراقی امام الان برای حال بعد از صلات فرمود اعاده لازم نیست بکنی این نماز را، چون احتمال میدی که این نماز در لباس پاک بوده نه در لباس نجس. نقض یقین به شک نکن. خب اگر زراره میگفت یبن رسول الله، حالا اگر من یقین کنم که نمازم در لباس نجس بوده، امام چی میفرمود؟ میفرمود نمازت صحیحه دیگه، هم طبق حدیث لا تعاد هم طبق نصوص خاصه. چطور حل کردن؟ پس چرا امام به استدلال فرمود به استصحاب؟ وقتی یک عملی واقعا صحیح هست، شما بیایید تمسک کنید به حکم ظاهری مثبت صحت این عمل. این اشکال به محقق عراقی و بحوث تنها جوابش اینه که بگیم امام علیه السلام برای این که نماز در لباس پاک فرد اکمل صلات بوده، اصل جاری کردن برای این که تعبد کنن به تحقق فرد اکمل صلات. ولی اگر زراره می گفت که من یقین کردم در لباس نجس نماز واقع شده بوده، اون وقت امام منتقل می شد به اون اجزاء نماز ناقص که در لباس نجس واقعی خونده شده از باب لا تعاد یا از باب روایات خاصه که بیش از اجزا استفاده نمیشه از اینها، نه اینکه این نماز در لباس نجس واقعی فرد تام هست، نه ممکن است فرد ناقص از نماز باشه و تناسبه از سنت و لا تنقض الفریضه هم با همینه که این نماز درش اخلال به سنت شده، منتها اخلال به سنت ان عذرن ناقض فریضه نیست. شارع در بحث قاعده تجاوز مثالهایی که در صحیح زراره زده چه بسا از این قبیله، شک فی القراءت وقد رکع قال یمزی، شک فی التکبیر وقد دخل فی الاقامه، شك في الإقامة وقد كبر قال يمزي، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء. خب گفته میشه که امام علیه السلام چرا قاعده تجاوز جاری کرد؟ اگر من یقین هم بکنم به نسیان قرائت قبل از رکوع نمازم صحیحه، یقینم کنم به ترک تکبیر، به ترک اذان و اقامه قبل از تکبیرت الاحرام نمازم صحیحه. یک توجیهش اینه که بگیم امام علیه السلام برای اثبات ظاهری فرد اکمل از نماز قاعده تجاوز جاری کرد تا تعلیمم بده قاعده عامه تجاوز را. اینجا هم امام علیه السلام برای احراز فرد اکمل استصحاب را جاری کرد تا تعلیم بده قاعده عامه استصحاب را. البته در صحیحه زراره در قاعده تجاوز توجیه‌های دیگری هست که بگیم قاعده تجاوز برای نفی وجوب یا استحباب سجده سهو است لنسیان القراءه، یا برای عدم استحباب قطع این نماز است برای تدارک اذان و اقامه. این توجیه ها درش هست، اما یک توجیه هم همینه که امام اصل ظاهری جایی کردن برای تعبد به تحقق فرض اکمل نماز. مهم نیست استصحاب، بل اصل محرزه، ولی این تأثیر نداره در این بحث. یک توجیه دیگه هم ممکنه بشه و اون این که بگیم این مشکل که اگر یقین به نجاست هم می کرد این نماز محکوم به صحت بود، این مشکل منفصل هست نه مشکل متصل. یعنی از خارج ما این رو فهمیدیم، ولی متصل به صحیحه ثانیه زراره که نیست، ولذا این مقدار از مشکل خلل در ظهور این صحیحه ایجاد نمی کنه. و مشکلم مشکلی نیست که موجب قطع به بطلان بشه. توجیه میشه کرد که اگر متصل بود این مشکل ما یصلح للقرینیه بود، ولی چون منفصله و امکان توجیهش هم هست ولذا ظهور رو که مختل نمی کنه حجیت ظهور رو هم مختل نمی کند. محقق نائینی در اینجا مطلبی فرمود که منشأ بحث مهم می شد. محقق نائینی فرمود که آقا مشکل این بزرگان اینه که فکر کردن طهارت صبح شرط صلاته یا نجاست صبح مانعه، در حالی که هیچ کدام درست نیست. اونی که مانع هست علم به نجاست یا تنجز النجاسه هست. و امام فرمود چون استصحاب طهارت بوده پس علم به نجاست نداشتی در حال صلات، تنجز نداشته نجاست در حال صلات، ولذا این نماز اعاده نداره. که ما دیروز به لحاظ این که ایشان جواب خودش رو مبرای از هر تکلف دانست اشکال کردیم، گفتیم بالاخره امام چرا استصحاب جاری کرد، استصحاب طهارت جاری کرد؟ اگر علم به نجاست مانعه، خب ما وجدانن میدونیم مانع منتفیست حالت صلات، و اگر تنجز و نجاس مانعه خب اون رو هم وجدانن میدانیم که تنجز نداشت نجاست، چون شک بعد الفحص بود. پس استصحاب طهارت چه نقشی دارد در نفی وجوب اعاده این نماز؟ و چه می کنید شما با این ظهور حدیث که اعاده این نماز رو مصداق نقض یقین به شک دانسته است، در حالی که طبق توجیه شما هم اعاده این نماز واجب نیست چون در حال نماز نجاست صبح منجز نبود، چون در حال نماز استصحاب طهارت جاری بود و نفی تنجز نجاست صبح کرد، در حالی که ظاهر صحیح اینه که الان حین السؤال می‌فرماید اعاده نکن این نماز را چون نباید نقض یقین به شک بکنی. خب این مشکل با فرمایش شما توجیه نمیشه، اگر جوابهای دیگر تکلف دارد، جواب شما هم تکلف دارد. ولی به این مناسبت بحث واقع شد در مانعیت نجاست و یا شرطیت طهارت. محقق نائینی با این بیانشون فرمودن به نظر ما نه طهارت صبح شرط صلاته و نه نجاست صبح مانع از صلاته، ولو خود همین محل اختلافه. یک عده‌ای میگن طهارت صبح شرط صلات، از جمله این بزرگان آی خویی است، میگه ظاهر ادله اینه که لا صلات الا بطهور و یجزی کمن الاستنجاء ثلاثه و احجار. این ذیل که و یجزی کمن الاستنجاء ثلاثه و احجار معلوم میشه طهارت از خبث هم مطرحه. پس میشه لا صلاة الا به طهارت من الحدث والخبث، پس طهارت شرط. برخی گفتن نجاست مانعه، چون روایات نهی میکنه از صلاة فی صوب نجس، لا تصل فی صوب اصابه خمر حتی تغسله. و ثمراتی هم بر این بحث بار کردن که بعدن انشاءالله متعرض میشیم. و این بحث دوران هم بین شرطیت طهارت و مانعیت نجاست رو بعد انشاءالله مطرح میکنیم. فعلا فرمایش مرحوم نائینی رو دنبال کنیم. ایشون فرموده هیچ کدام از این دو مطلب درست نیست، بلکه مانع علم به نجاست یا تنجز النجاسه است. در تعلیقه فوائد الاصول مطلبی داره که معلوم نیست از نائینی است یا از مرحوم کاظمی مقرر. در اونجا در ذیل کلام مرحوم نائینی که فرموده به نظر ما مانع در نماز مرکب از دو جزئه، یکی نجاست واقعیه و دیگری علم به آن یا تنجز آن. ولذا اگر نماز بخونه مکلف در عهد و صوبین المشتبهین، علم اجمالی داره یکی از این دو صوب نجسه، در یکی از این دو نماز بخونه، بعد از نماز کشف بشه که این صبح طاهر بوده، نماز صحیحه، چون جزء اول مانعیت نجاست واقعیت که منتفی بوده. و هاکذا اگر نماز بخونه در نجس واقعی، ولی این نجاست معلوم و منجز نبوده، باز نمازش صحیحه، چون جزء دوم مانعیت منتفی بوده. در این جا که این کلام مرحوم نائینی مطرح شده در پاورقی فوائد الاصول، گفتن فکر نکنید این که تعبیر میشه جزء دوم مانعیت علم به نجاست هست یا تنجز نجاست، این تردید بین این که جزء دوم علم است به نجاست یا تنجز نجاست، فکر نکنید این تردید ثمره نداره. نه ثمره داره. ثمرش کجاست؟ ایشون فرموده اگر کسی نماز ظهرش رو مثلا در این صوب مشتبه اول بخونه، نماز عصرش رو در صوب مشتبه دوم بخونه، بعد از نماز معلوم بشه که هر دو صبح نجس بوده، اما هنگام نماز فقط علم داشت به نجاست احدهما لابعینه، بعد از نماز فهمید که هر دو صبح نجس بوده. اگر علم به نجاست مانع باشه، ما بیش از یک نجاست رو علم نداریم. اما اگر تنجز و نجاست مانع باشه، هر دو نجاست منجز شده، ولذا هم نماز اول باطل هم نماز دوم. و این ثمره مهمیه. اگر علم به نجاست مانع باشه، من علم ندارم به نجاست کلس صوب این حال از صلات، پس یکی از این دو نماز صحیح هست. اما اگر تنجز و نجاسه مانع باشه، نه دیگه، هم نجاست صوب اول بر من منجس شد، هم نجاست صوب دوم. در اجود و تقریرات، در متن تقریرات از مرحوم نائینی مطلب دیگه ای نقل میکنه، میگه به نظر ما اون نماز اول محکومه به بطلانه، نه نماز دوم. فرقم نمی کن. چه علم به نجاست مانع باشه، چه تنجز و نجاسه مانع باشه. چرا؟ ایشون فرموده که علم به نجاست بیش از این نیست که ما فهمیدیم یکی از این دو نجس، و این علم به نجاست احده ما علم به جامعه، نه علم به خصوصیت نجاست این صوب یا اون صوب. علم به نجاست احدهمای لابعینه، ولذا ما اگر بگیم علم به نجاست مانعه، میشه علم به صرف الوجود مانعیت نجاست. صرف الوجود ینطبق على اول الوجود. چطور شما امر به صرف الوجود وقتی داشتید، امر به صرف الوجود نماز صبح، اولین نماز صبح که میخونید میشه مصداق صرف الوجود، نماز دوم که دیگه مصداق صرف الوجود نیست، او خارج است از صرف الوجود. در ما نحن فی هم ما علم داریم به جامع، و این علم به جامع نجاست موجب تنجز همین جامع، نه موجب تنجز دو نجاست. من بیش از یک جامع اون نجاسه فی عهده هما الا بینه علم ندارم، چجور دو نجاست بر من منجز بشه؟ ولذا فرق نمی کنه. علم به نجاست یا تنجز و نجاسه متعلقش صرف الوجوده، نجاست عهده هما الا بینه، نه کلتن نجاست این معنا نداره، کلتن نجاست این منجز بشود بر من، با اینکه علم به جامع فقط دارم نه به هر دو. ولذا علم به صرف الوجود نجاست عهده ما منطبق میشه بر همون صوب اول که در او نماز خوندم، نماز ظهر رو در او خوندم. از الصلاة فی الصوب المعلوم النجاسه یا از الصلاة فی الصوب المتنجز النجاسه که به نحو صرف الوجود هست منطبق است بر همون اولین فرد و او باطله. نماز دوم باطل نیست. این فرمایش مرحوم نائینی واقعا عجیبه. چرا؟ برای اینکه صرف الوجود که ینطبق على اول وجود طبیعه، این ملاکش چیه؟ این ملاکش در امتثال امره، نه در همه جا. امر به صرف الوجود وقتی شد اولین فرض رو که بیاریم استیفاء ملاک میشه، امتثال امر میشه، و وقتی امتثال شد امر، امر ساقط میشه. چه ربطی داره به علم اجمالی به نجاست عهد و صوبه؟ خب این علم اجمالی که نسبتش به این صوب و اون صوب علا حد سواه، و فرض اینه فی علم الله هم هر دو نجسند. چه ترجیحی داره بگیم اون نماز اول مبتلا به مانع است، چون صرف الوجود نجاست عهد و صوبند بر اول منطبق است؟ چه وجهی داره؟ ترجیح بلا مرجعه. عهد و صوبند معلوم النجاسه است، متنجز و نجاسه است، اما انطباقش بر اون نماز در صوب اول بلا مرجعه. چرا منطبق نشه بر صلات در صوب ثانی؟ ولذا این فرمایش فرمایش ناتمامی. مرحوم آقای خویی نه در عدم جواز شرب کلل اناین، ایشون میگه چون اصالت البراعه ها تساقط میکنه، اونجا منجز عبارت از تساقط الاصول فی الاطراف، اینجا فرض اینه که اصلا مانع عبارت است از تنجز النجاسه، العلم بالنجاسه که علم به جامع و تنجز جامع مانع است، و این منطبق است بر اولین فرد از این نماز در عهد و صوبین المشتبهین، که البته بیان تمامی نیست. مرحوم آقای خویی فرموده که به نظر ما این ثمره درست نیست. ما معتقدیم که در اینجا که ما میدونیم یکی از این دو صوب نجسه و احتمال نجس بودن دومی رو هم اجمالاً میدیم، یکی از این دو نماز محکوم به صحت است، نه نماز اول. احد الصلاتین لا بعینها، و فرقم نمی کنه طهارت شرط باشه، نجاست مانع باشه، تنجز و نجاست مانع باشه، علم به نجاست مانع باشه، فرقی نمی کنه. چرا؟ چون دقت کنید اصل طهارت در صوب اول با اصل طهارت در صوب دوم تعارض کرده، تساقط کردن، اما یک اصل طهارتی در جامع الثوبین احد الثوبین لا بعینه جاری میشه. میگیم یکی از این دو صوب انشاء الله پاک است، ولو ما احتمال میدیم هر دو نجس باشه. ایشون فرموده ما در فقه به این ملتزم شدیم. مثلا کسی نماز ظهر و عصرش رو میدونه یکیش باطله اجمالا، احتمال بطلان هر دو رو میده. ایشون میگه ما ملتزم شدیم قاعده فراغ فی احد الصلاتین لا بعینها جاری میشه. میگه بگو هر دو نماز باطل نیست و یک نماز به نیت ما فی الذمه بخون مجزیه. یه آقایی میدونیم دو تا اسکناس 10,000 دستشه یا دست خودمونه، میدونیم یکی از این دو اسکناسش مال الغیره، اجمالا اینو میدونیم و احتمال میدیم دومی هم مال الغیر باشه. زیاد برا ورثه این مسئله پیش میاد، میدونن در بین ترکه بعضیش مال الغیر اجمالا، احتمال میدن کلش مال الغیر باشه. آقای خویی فرموده قاعده ید جاری میشه در مازاد بر مقدار متعقن. انشاءالله غیر از 10,000 تومان معلوم الاجمال غصبی بقیه مال مورث بوده است، قاعده ید جاری میشه. اینجا هم همینه، اصالت و طهارت جاری میشه در صوب آخر غیر الصوب المعلوم بالاجمال نجاستو. مثل علم وجدانی میشه که یکی از این دو صوب نجس است اجمالا، دیگری پاکه. وجدانا اگه اینو بدونیم چه میکنیم؟ میدونیم یکی از این دو نمازمون صحیحه دیگه. شارع هم وقتی اصالت و طهارت جاری میکنه در صوب آخر همینه. چه فرق میکنه؟ اصالت و طهارت اثبات میکنه شرط طهارت را، نفی میکنه مانعیت نجاست را، نفی میکنه تنجز و نجاسه را، تنجز نجاست ثانیه را و هاکذا. این فرمایش آی خویی دو اشکال داره. اشکال اول اینه آقا بحث ما در صحت ظاهریه فقط نیست، اصلا کلام مرحوم نائینی بعد از انکشاف نجاست کلل ثوبین هست، بحث در صحت واقعیه است. بسم الله. بعد از این که من نماز ظهرم رو در صوب اول خوندم، نماز عصرم رو در صوب ثانی، فهمیدم هر دو صوب نجس بوده. موقع نماز فقط علم داشتم به نجاست احد الصوبین، شک داشتم در نجاست صوب دیگر اجمالاً. کدوم نماز صحیح واقعی است؟ آقا کدوم نماز صحیح واقعی است؟ اینو تعیین کنید. هر دو نماز صحیح واقعی است که این محتمل نیست. نماز اول صحیح واقعی است، دون از ثانی ترجیح بلا مرجه. بحث در صحت واقعیت، صحت واقعی انتزاع میشه از مطابقت معتیون به با مأمورون به. ما نماز ظهرمون در صوب نجس بود مع العلم الاجمالی به نجاسته، نماز عصرمونم در صوب نجس بود مع العلم الاجمالی به نجاسته. مانعیت این نجاست معلومه بالاجمال رو باید رفع کنید، اطلاق درست کنید برای امر به نماز ظهر نسبت به این صوب نجس معلومه بالاجمال تا این نماز ظهر بشه صحیح. باید مانعیت نجاست صوبی که نماز عصر رو در او خوندیم که نجاست معلوم بالاجمال دارن، مانعیت او رو رفع کنید و اطلاق امر به نماز عصر شامل نماز در این صوب دوم بشه تا نماز عصر صحیح بشه. خب سوال، آیا هر دو نماز صحیح هست؟ یعنی هیچ کدام از این دو صوب مانعیت ندارند؟ یعنی نجاست کل از صوبین احسن و حالن هست از اونجایی که احد و صوبین نجس بوده دیگری پاک بوده، چون اونجا اون نماز در صوب نجس واقعی باطله، نماز در صوب طاهر واقعی صحیحه، اما اینجا میگید هر دو نماز صحیحه. اگر میگید هر دو نماز صحیحه معقول نیست، خلاف مقام اثبات ادلم هست. اگر میگید نماز اول صحیح یعنی اطلاق امر به صلات ظهر رو ادعا میکنید و تقیید نماز عصر را لملایک است مرجه چیست، شق ثالث اینه که بگید هر دو نماز باطل است. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.